بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 114 تاریخ 27/11/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ان مولانا و مقتدانا الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین، قال فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدا او بعد غد فإنما هلك من كان قبلك بأمانيهم بإقامتهم على الأماني بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون. کلمات نورانی اهل بیت هم جنبه نشان دادن راه را برای ما دارد در بسیاری از موادید، و هم هشدارهایی در کلمات اهل بیت هست که به خاطر ویژگی که انسان دارد و آن عبارت از حالت غفلت انسان است، کلمات نورانی اهل بیت الهام بخش و غفلت زدا یه توجهی به انسان میدهد، بیدار باشه، زنگ خطر، ایجاد یک شوکه تا ما دوباره تو ریل درست قرار بگیریم و از این اشتباهات مرتکب نشویم. یکی از موارد غفلت ما انسان‌ها دوستان این است که تصورمون بر این هست که همچنان هستیم، همچنان کسی با عمر ما کاری ندارد، همیشه زنده ایم، همیشه نفس میکشیم، همیشه فرصت در اختیار داریم کارا اونو برسیم. حالا امروز نشد، فردا، فردا نشد، پس فردا، امسال نشد، سال آینده. نوعاً کمتر کسی شما پیدا میکنید که حالت تسویف در زندگیش نباشه. نوعاً ما دچار تسویفیم. اینگونه نیستیم که کار امروزمون را همین امروز انجام بدیم، کار فردامون فردا انجام بدیم، یا لااقل پیشبینی نسبت به آینده داشته باشیم. معمولا واگذار به آینده میکنیم، آینده هم با موانعی روبرو میشویم و باز هم در آینده در اون زمان توفیق انجام کار پیدا نمیکنیم. لذا همه ما که الان اینجا هستیم خیلی از کارهای عقب افتاده، عقب مونده، انجام نداده جلوی دیدمون هست. این که نشد، سالم که تمام شد، حالا ببینیم سال بعد چی کار میکنیم. خیلی تو زندگی همون این شکلیست، تو مسائل عبادیمون هم همینطوریست، تو مسائل مربوط به آخرتمون هم همین شکلیست، مسائل دنیاییمون هم همینطوریست. لذا وجود نازنین امیرالمؤمنین میفرماید فتدارک، تدارک کن، بازیاب ما بقی من عمرک. تازه ما بقیه من عمره که معلوم نیست، از یک آن تا چند سال ما بقیه من عمره، فتدارک ما بقیه من عمره. اگه الان تا الان برنامه ریزی نداشتید، تا الان حساب کتابی تو کارات نبوده، منظم عمل نکرده ای، امروز که برگشتی منزل اول یک فهرست از کارهای عقب افتاده را تنظیم کنید و تلاش کنید که به این کارهای عقب افتاده اولویت اول بدید، بگید اینا را باید حتما یک ماه خورده ای از سال مونده، تو این یک سال بتونم کدومش زودتر انجام بدم، این به عنوان اولویت اولم باشه. و بعدم از امروز کاری که پیش میاد دیگه همون زمان همون فرصت اون کار رو انجام بدم. آدم همیشه احساس نشاط، احساس شادمانی، احساس موفقیت میکنه، برخلاف کسانی که تلمبار کردن کارهای عقب افتاده را، همیشه افسردن، همیشه خستن، یه خستگی ملموس و غیر ملموس تو چهره اینا آدم میبینه. دلیلش هم اینه که تا فکر میکنن میبینن 10 کار زمین مونده است، 10 مسئله زمین مونده است، و هم خدا انتظار داره هم خلق خدا. فتدارک ما بقی من عمرک و لا تقل غدن او بعد غدن. دیگه این ادبیات رو به کار نبر، پرونده این ادبیات را برای همیشه ببند. لا تقل، نگو فردا یا پس فردا. اصلا این ادبیات ادبیات آدمایی که منظمن نیست. میدونید فإنما هلك من كان قبلك، اونه که قبل از شما بودند نابود شدند، هلاک شدند، و هلاکت و نابودیشون به خاطر این جهت بوده، به اقامتهم علی الامانی، اینا روی آرزوها حساب میکردن. حالا میشود، بالاخره دیر نشده، یه عمری را با آرزو زندگی کردن بدون اینکه برای این آرزوها در جهت تحققش قدمی بردارن. فإنما هلک من کان قبلک به اقامتهم علی الامانی و تسویف، امروز و فردا، حتی این مهمه که آدمایی که خیلی اعتبار دارن منتها حساب کتابی درستی تو زندگی ندارن، کاراشون منظم نیست، یه دفعه اتاهم امر الله بغتتن، فرمان خدای ناگهانی میرسد، ملک مقرب ما برو قبض روش کن. بابا یه مهلت، یه روز، 24 ساعت، ما هنوز کارامون تنظیم نکردیم. نه، اتاهم امر الله بغتتن و هم غافلون، در اوج بیتوجهی با ندانمکاری ها مرکز دیگه. حالا مسائل دنیایش یک مشکل، مسائل آخرتیش مشکل دیگر. به گذشته که نگاه میکنه میبینه نابسامان، برای آینده هم که نگاه میکنه میبینه نابسامان، نه چیزی پیش فرستاده و نه کارهای گذشته را تدارک کرده. کافی جلد 2 صفحه 136، اینا خیلی پیام درش هست، خیلی اعتبار درش هست. ماها گویا عادت کرده ایم دیگه، خیلی هم گاهی توجه نمی کنیم. روایت دوم هم باز از وجود نازنین امیرالمؤمنین، با یه ادبیات دیگری همین مضمون را بیان فرمودن. قال امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین فبادر العمل، مبادرت بورزید به کار، یعنی کاراتون رو سریع انجام بدید. نشد و متوجه نبودم و وقت نگذشته و طوری نیست و این ادبیات، ادبیات یه آدم چارچوبداری نیست. فبادر العمل، کاراتون رو زود رسیدگی کنید، سبقت بگیرید در کار. و خافل و خافو بغتتل اجل، بترسید از ناگهانی مرگ. مرگ ناگهانی میاد، هیچ خبر نمی کنه. ما تو کاره عادیمون گاهی بهمون خبری میدن، ولی مرگ هیچ خبر نمی کنه. البته من به شما بگم، ما از خدا چیزی طلبکار نیستیم. خدا خبر داده، خبر داده که خبر نمی کنه. خبر داده که خبر نمی کنه. این خیلی خبر است. همیشه مراقب باشید. شما تو این مسائل دنیایی میگن بازرس میاد، کی معلوم نیست. این مجموعه کارشون رو باید اونچنان مثل ساعت انجام بدن که اگر الان بازرس وارد شد، تمام حساب و کتاب و پرونده و دست چک و همه اینا رو براه. پس می دانیم بازرس میاد، زمان تعیین نشده است. تو دنیای ما هم اینطوری است. کم اتفاق می افته بگن فلان روز بازرس میاد. نه، بازرس میاد بدون زمان معین. اینجا هم خدا خبر داده که مرگ خواهد آمد. مرگ قطعی است. این همه قضایا جلوی چشمان ما همش یعنی مرگ هست. حقه. عالم و غیر عالم و فقیر و غنی و شاه و گدا و هیچ کس، کو سلاطین قاجار، کو سلاطین صفوی، کو سلاطین عباسی، کو نادر، کو رضا شاه، کو هیچ خبری نیست. و از بزرگان، از اولیاء الهی، کو رسول گرامی اسلام، کو امیر المؤمنین، کو ائمه دیگر ما. عجب، این برای همه هست. پیغمبر که عزیز عزیزان برای خداست، اینک میتون و اینهم میتون، اینک میتون و اینهم میتون. پیغمبر تو میمیری، دیگران هم میمیرن. جبرئیل هم به پیغمبر عرض میکند اش ماشد و اینک میت، هر طور بخوای زندگی کن، زندگی کن، تو میمیری. فبادر العمل دوستان، و خافو بغتت الاجل، فانه لا یرجا من رجعت العمر ما یرجا من رجعت رزق. خیلی تعبیر جالبی است. میگه گاهی از اوقات رزقی از دست انسان میرود، روزی، ولی این روزی امید بازگشتش هست. حالا امروز نشد، چهار روز دیگه میبینی تدارک شد اون روزی. لا یرجا من رجعت العمر ما یرجا من رجعت رزق. میگه همونطور که رزق برمیگردد و امید به بازگشت رزق و روزی هست، لا یرجا من رجعت العمر، اما نسبت به بازگشت عمر امیدی نیست. امروز چیزی از دستت رفته، میگید خدا میرسونه، ولی امروز از دیروزی که ما اینجا محضر شریف شما بودیم تا الان 24 ساعت گذشت، این 24 ساعت دیگه بر نمیگرد. دامش فانه لا یرجا، امیدی نیست، من رجعت العمر، از بازگشت عمر، اونگونه که امید به بازگشت رزق هست، ما یرجا من رجعت رزق. اینم نهج البلاغه، خطبه 114 مولا. خب خستتون کردم، ببخشید. در بحث تفسیرمون محضر علمای اعلام عرض میکنم، ما امروز آیه جدیدی را مطرح میکنیم بعد از بحث مفصل مربوط به شفاعت. امروز این آیه شریفه مطرح می شود تحت این عنوان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون بیاد آورید هنگامی که شما را از فرعونیان نجات دادیم، نجیناکم من آل فرعون، بیاد آورید، یعنی وذکرو اذ نجیناکم من آل فرعون. خب اینا چی میگه؟ آل فرعون چه مشکلی داشتند؟ یسومونکم سوء العذاب. آل فرعونی که شما را سخت شکنجه میدادند، یعنی دعبشون این بود. یذبحون ابناءکم، پسران شما را سر می بریدند تا موسی به دنیا نیاد. و یستحیون نساءکم، زنهاتون رو زنده نگه می داشتن. نه معنای زنده نگه می داشتن، این شکنجه نیست، بلکه به عنوان کنیزی و نوکری و ایناست. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در این اقدام اینها آزمایش بزرگی از جانب پروردگار برای شماست. یعنی شما را خدا در یک صحنه آزمایش بزرگی قرار داده بود. در این آیه شریف دوستان فاضل، آیه 45 سوره بقره، خدای متعال در مقام بیان نعمت دیگری از نعمت‌های خداوندی است که به قوم بنی اسرائیل عنایت کرده، و اون نعمت، نعمت آزادی است، نعمتی که خیلی انقلاب‌ها به خاطر آزادی دست به انقلاب می‌زنند. انقلاب ما هم از همون انقلاب‌ها بود، شعار مردم ما هم استقلال آزادی بود. آزادی نعمت خداداد است. ملت‌هایی که زیر ظلم و ستم و جور و استبداد به سر می‌برند و از نعمت آزادی برخوردار نیستند، در حقیقت بزرگترین شکنجه و مصیبت و بلا شامل حال اونهاست. از نجیناکم من آل فرعون، یعنی ما به شما نعمت آزادی و نجات از دست آل فرعون دادیم، که آزادی از نعمت‌های بزرگ خداوندی است. این تذکرات خدای متعال، این که هی می‌فرماید ما به شما نعمت دادیم، چون آیه قبل باز مربوط به چی بود؟ مربوط به چی بود آیه قبل؟ بازم به گونه ایم؟ نه، قبل از، بازم مربوط به نعمت بود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علل، اونم نعمت. این تذکرات خدای متعال که هی مطرح می کند اذکروا نعمت الله علیکم، یا در یه جایی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. اما شاید بیان این تذکرات اشاره به خاطرات خوش و ناخوشی است که از این قوم در تاریخ وجود دارد، که قسمت‌های تلخ آن مایه عبرت برای کسب تجربه است و حوادث شیرین آن موجب تقویت ایمان است. این آیات بلو مربوط به بنی اسرائیل، اما برای جامعه اسلامی جنبه آموزشی دارد، چون سرنوشت گذشتگان درس برای آیندگان است. ما موقعی که بخوایم عده‌ای را توی فضای قرار بدیم که ملموس باشه براشون اتفاقاتی که ممکنه براشون بیفته، صحنه‌هایی از اتفاقاتی که برای گذشتگان رخ داده مطرح میکنیم، میگیم بابا اینا هم مثل شما بودن، همین زندگی شما را داشتن، تو این شرایط قرار گرفتن، این هم سرنوشتشون، شما هم تافته بله جدا بافته ای از دیگران نیستی. لذا در اولین آیه از این آیاتی که انشاءالله خواهیم خوند، حضرت حق جل جلاله اولین نعمت را که نعمت نجات قوم بنی اسرائیل از دست فرعونیان هست مطرح می کند. حالا سؤالی که در اینجا مطرح می شود دوستان این است که ارتباط یهودیان مدینه با قوم بنی اسرائیل چیست؟ چون این آیاتی که نمونش خوندیم علاوه بر این که جنبه آموزشی برای مسلمانان دارد، در این حال برای یهودیان ساکن مدینه نوعی هشدار هم محسوب می شود. یعنی یک نوع ارتباطی بین یهودیان ساکن مدینه و قوم بفرمیدا بنی اسرائیل وجود دارد، پیروان حضرت موسی. سوره مبارکه بقره که همین سوره باشد در مدینه نازل شده بر رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. لذا سوره بقره عمدتاً به شکل خاصی به جریان بنی اسرائیل پرداخته و به نحو عام به داستان یهود اشاره می کند. مخاطب اولیه این نوع آیات یهودیان ساکن مدینه است. و با توجه کنید اجدادتون، گذشتگانتون، در این حال که فاصله زمانی بین یهود مدینه با بنی اسرائیل حدود 2500 سال هست، اما چرا خدای متعال مسائلی را که بر بنی اسرائیل گذشته برای یهود مدینه ساکن مدینه بازگو میکنه و برای اینا توضیح میده؟ جهتش روشنه. جهتش اینه که خدای متعال بخواد بفرماید که اگر اون نعمتهایی که ما به پدران شما و نیاکان شما عنایت کردیم، شما توجه بکنید که ما شما اون سرنوشت پیدا نکنید. میگه ما نیاکان شما، گذشتگان شما، آبا شما را نعمت بهشون دادیم، اونم نعمت آزادی از چنگال فرعون، اینا را نجات دادیم. شما هم توجه کنید یه وقتی وسوسه نشید در مقابل پیامبران الهی، پیامبر خاتم موضع بگیرید، در مقابل نعمتهای خدا موضع بگیرید. علت این مسئله این است که نسلهای گذشته یه حلقه واسطی هستن برای ارتباط با اونها و درک بیشتر. یعنی معمولاً موقعی که ما میخواییم نکته ای را به کسی بگیم، یادآوری میکنیم باباتون اینطوری بود، جدتون اینطوری بود، شما از این خانواده هستید، ویژگیاتون این شکلیست. طرف نگاه میکنه عجب یک سلسله زنجیره‌ای وجود داره تا به اون میرسد. وضعیت اونا را که مطرح میکنه، اگه بچه ناخلف میخواد در بیاد، اونم از یه خانواده خوب، به روخش میکشیم، میگیم بابا بابات اهل علم بود، بابات ملا بود، بابات مجتهد بود، بابات مورد احترام بود، تو چرا؟ الان هم میخواییم بهشون بگیم بابا گذشتگان شما تو این مراحل آمدن رفتن عبرت نگرفتن، شما دیگه چرا؟ این پیوستگی بین یهود مدینه و بین بنی اسرائیل با فاصله 2500 سال در حقیقت به خاطر یک تقریب ذهنی ایجاد کردن و ایجاد ارتباط بین گذشته و حال کردن تا افراد حال از وضعیت گذشته بتونن درس‌های لازم را بگیرن. این یه جهت. پس مخاطب آیات عمدتاً یهود ساکن مدینه، اما مسائلی که با اونها در میان گذاشته می شود قضایای بنی اسرائیل با اون فاصله زمانی به خاطر ارتباط و پیوستگی بین گذشته، نسل گذشته و نسل بفرمایید حال هست. این یه جهت. برای طرح بحث. جهت دوم و عامل دوم یک نوع اتحاد فکری و وحدت نظری است، چون اینا هم تقریبا شبیه کاری اونا را انجام می دادند. اونها در بسیاری از مواقع کپی برداری از افکار گذشتگانشون می کردند، ازا جا دارد که خدای متعال همون سرنوشت گذشته را به رخ اینها بکشد. شما دیگه چرا با فاصله زمانی اینقدر ادا و اطوارهایی در میارید که گذشتگان شما داشتن؟ چرا شما از مسائل بعد تاریخ عبرت نگرفتید و همون طرز تفکر و وحدت نظر را دارید دنبال میکنید؟ اما یه مطلب مهمتر این است که ما از بحث یهود ساکن مدینه بیرون بیایم، از بحث بنی اسرائیل با اون فاصله زمانی بیرون بیایم. اصلا فلسفه آیات این نیست که به یه جمعیت اشاره کنه بگی شما اجدادتون این شکلیست، آباتون این شکلیست و امثال ذلك. قرآن یه کتاب جهانیست، رسالت قرآن یه رسالت انسانیست، یه رسالت بشریست. مخاطب گفت ایاک اعنی و اسمعی یا بفرمیدا جاره، تو را میگم ولی دیگران مورد نظرن. پس بنابراین سه مطلب هست، یک علت این که خدای متعال این مثال را مطرح کرده، سه مطلب. مطلب اول عرض کردیم پیوستگی بین این نسل و اون نسل. مطلب دوم وحدت نظر بین این نسل و اون نسل. و مسئله سوم که مسئله مهمیست این است که این تذکرات خدای متعال و هشدارهای جدی خدای متعال برای همه انسان هاست. اگر یک گوشه از زندگی انسانی و مجموعی دارای این شرایط بود، معلوم نیست که جامعه و افراد دیگر ولو یهود نباشند، ولو از بنی اسرائیل بفرمیدا نباشند، اونها هم تحت تأثیر این شرایط عمومی جامعه ممکنه قرار بگیرن. و بنابراین اشاره اصلی آیات به خاطر رسالت جهانی بودن قرآن این است که بحث بنی اسرائیل و یهود بهانه است، به تعبیر امروزی ها سکوی پرشه برای رسوندن یک پیام مهم و جهانی برای کل جامعه بشری. اینم که اختصاص به زمان ندارد، اختصاص به مکان ندارد، بلکه کار قرآن بیان قاعده است، یک قاعده کلی را خدای متعال ترسیم می کند که همه نسل ها در همه عصر ها را شامل می شود. و اون چیه؟ و اون این است که هر جامعه مبنای فکری خودش را اگر بر مبنای فکری پوسیده جوامع گذشته بخواد قرار بده، این جامعه هم مانند اونها رو به بفرمودا نابودی خواهد رفت. بنی اسرائیل باشد، غیر بنی اسرائیل باشد، هر جامعه افکار خودش، اعمال خودش، رفتار خودش بر یک حرکت نامناسب نسل‌های گذشته بخواد قرار بده، این آثار را داره. بنابراین کل آیات قرآن با همه ریزکاری هایی که عرض کردیم، مدینه و یهود مدینه و بنی اسرائیل، نه، یک پیام کلی از اینا دریافت میکنیم و اون عبرت گرفتن از تجربه گذشتگان هست. اینم نکته بسیار خوبیست و قابل توجهه. لذا وارد آیه میشیم. قرآن میفرماید و اذ نجیناکم من آل فرعون، ما شما را از آل فرعون نجات دادیم. کیا آل فرعون؟ کیا بودن؟ همونهایی که شما را به شدیدترین وجهی آزار میدادن، یسومونکم سوء العذاب، عذاب بدی نسبت به شما انجام میدادن. دیگه چی میکردن؟ یذبحون ابناکم، پسرانتون را میکشتن، سر میبریدن. و یستحیون نسائکم، و زنهای شما را نگه می داشتن. منطور نگه داشتن نه برای این که حالا خب نگه داشتن که این عذاب نیست، نه، نگه داشتنی که از اینها کار بکشن. هر شود محضر شما کنیزی، خدمت، و به تعبیر روشنتر به بیغاری کشیدن، اینم یه نوع عذاب دیگه. نه آسایش و آرامش داشته باشن، حالا بچه هاشون بکشن، ولی اینا در اوج نه یه حرفا نیست. یستحیون نسا کن، حالا ریزکاری هاشو بعد عرض بکنم. و توجه داشته باشید که این یه آزمایش بزرگی برای شما بود. و فی دالکم بلاء من ربکم عظیم. اینم تایج. حالا نکاتی داره که بعد عرض میکنم. واژه نجینا دوستان که قرآن میفرماید و اذ نجیناکم من آل فرعون، ریشه از نجات میاد. خیلی نکته جالبی است، دقت کنید. و از همین ماده کلمه نجوه هست، نجوه هم از همین ریشه است که به عنوان صفتی برای زمین به کار می رود. حالا رابطش عرض می کنم. میگن ارض نجوه یعنی زمین بلند مرتفع، اینه بهش میگن نجوه. حالا نجات و نجوه چه سنخیتی با هم دارن؟ عجله نکنید میام. یه زمین داریم ارض نجوه، در مقابلش ارض منخفضه، زمین پایین، در سطح پایین قرار گرفته. یه زمین تپه بلندیست، اینم زمینه، و گاهی در یه گودال، اینم زمینه منخفض. ارتباطی که بین نجوه، خواهش میکنم، خیلی جالبه، ارتباطی که بین نجوه و بین ماده نجات وجود دارد که نجات به معنای رهایی است، ارتباط اینه. معمولا در بلایای طبیعی مثل سیل، افراد برای این که از عرض شود خدمتون آسیب سیل محفوظ بمانند و مسون بمانند، کجا را انتخاب میکنند برای نجات؟ بفرمایید. مکانهای مرتفع را. ارض و نجوه، نجوه یعنی بلند مرتبه، نجات هم از همونه. یعنی همونطور که این زمین به خاطر ارتفاعی که دارد، این تپه به خاطر ارتفاعی که دارد موجب نجات افراد هست از یه بلای طبیعی، نجات هم از همونه، یعنی موجب به اصطلاح رهایی این فرد هست از آزار و ظلم و ستم و بیداد. نجیناکم من آل فرعون، یعنی همونطور که شما در معرض خطر بودید از آل فرعون و خدا نجاتتون داد، اون آدمی هم که در معرض خطر هست از آمدن سیل، با رفتن بالای تپه و زمین بلند نجات پیدا می کند. تناسب ها این شکلیست، ارض نجوه و نجیناکم. این تناسب، تناسب جالبیست، یعنی احساس راحتی می کنید، احساس امنیت می کنید. مرحوم عرض شود خدمت شما به این که امین الاسلام تبرسی در کتاب شریف مجمع البیان یه نکته مطرح کرده که دیدم بعضی از مفسرینم همین نکته را بدون حاشیه مطرح کردن که به نظر بنده حاشیه دارد. حالا دقت کنید عرض ما چست و فرمایش اون بزرگ چست. میگن واژه نجات در قرآن به دو شکل به کار رفته، گاهی از باب افعال به کار رفته، گاهی از باب تفعیل به کار رفته. هر دو هم به معنای نجات است که مصدرش انجاء می شود از باب افعال، و مصدر باب تفعیل می شود تنجیه. نجا یا نجی، بفرمایید، تنجیه. هر شبت خدمت شما به این که نکته ای که مطرح شده، گفتن که علت این که خدای متعال در بعضی از آیات کلمه انجا به کار برده و در بعضی از آیات کلمه تنجیه که فعلش نجینا هست به کار برده و اونجا انجاکم به کار برده، برای تفنن در عبارت شما دیگه اهل فضلید، میگن به خاطر اقتضای بلاغت که گاهی از این واژه و گاهی از بفرمایید واژه دیگر. خدا در بعضی از جاها گفته و فرموده انجاکم من آل فرعون، و در بعضی از اوقات هم فرموده نجیناکم من آل فرعون. این تفنن در عبارت به مقتضای بلاغت، الفاظ متفاوتن اما معنا بفرمایید یکیست. خب این یه احتمال، ما فعلا کار به این احتمال نداریم، چون نظیرش هم فراوانه که تفنن در عبارت میارن و مسئله تفنن. اما یه احتمال دیگری مرحوم امین الاسلام تبرسی مطرح کرده و دیدم بزرگان هم همین را بازگو کردن، حاشیه هم بهش نزدن، در این حال که حاشیه دارن. اون احتمال دوم این است که قرآن علاوه بر رعایت تنوع اغراض دیگری هم دارد. میگیم چیه اغراض دیگر؟ میگن اغراض عبارت از این است که اگر قبل از وقوع حادثه‌ای ما بخوایم بگیم طرف را نجات داده ایم، از کلمه انجا و انجاکم استفاده می شود. و اگر بعد از وقوع حادثه برای اینکه بیشتر غرق در اون حادثه نشود، از تنجیه استفاده شده. پس انجاکم مربوط به جایی است که حادثه رخ نداده و افراد در معرض حادثه‌اند، ما قبل از وقوع حادثه میگیم نجاتشون دادیم. نجیناکم زمانی است که حادثه رخ داده و از دل حادثه میخوایم اینا را بیرون بکشیم. من عرض میکنم این حرف هم درسته نیست. میگیم به چه دلیل؟ میگیم به دلیل اینکه شما نگاه کنید، نظیر همین آیه در رابطه با عرض شود خدمتون بنی اسرائیل آمده. سوره ابراهیم را نگاه کنید، آیه 6، بعد از این که می فرماید لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم بایام الله ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور، بعد داره به اسقال موسی لقوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، این بعدش یسومونکم سوء العذاب، اونجا داره و یذبحون ابناکم، اینجا یذبحون واو نداره، و یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این تو سوره ابراهیمه. اینجا هم همین آل فرعونند و همین بنی اسرائیل تعبیر نجیناکم مطرح کرده که و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یه تفاوت‌های مختصر، اونجا انجاکم اینجا نجیناکم، هر دو هم قصه مربوط به بنی اسرائیل و آل بفرمایید فرعونه. من میگم که یعنی چی؟ یعنی اون انجاکم قبل از این بوده، این نجیناکم بعد از اونه. این خیلی روشن نیست برای ما. هر دو مربوط به یک جریانه، هر دو هم مربوط به یذبحون ابناکم است. یعنی اینطور نیست که یکی قبل از ذبح بچه‌هاشون اونها را نجات داده باشد، نه، هر دو مربوط به بعد از وقوعه. یعنی موقعی که اینا در حادثه قرار گرفتن، خدای متعال میگه ما شما را از شر فرعون نجات دادیم. شروع کرده بود فرعون، زنها را به کنیزی گرفتن، بچه‌ها را سر بریدن. قرآن یه جا میفرماید و از قال موسی لقومت کرو نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اینجا هم میگه به اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. Now I'm going home, Jack.